که فرمود لا تسب المختار، مختار سبش نکنید، بعدش رو نگید، فانه قد قتل قتلتنا، دشمنان ما رو، قاتلان ما رو مختار کشت و طلب به ثأرنا، خونخواهی انجام داد نسبت به خون ما، و زوج اراملنا، زنان بیوه ما رو به هر حال اسباب تزویج ازدواجشون فراهم کرد، و قسم فین المال علی الاسره، در دوران سختی، خب سختی اقتصادی همین که بنو امیه تحمیل به اهل بیت میکردن، قسم فین المال، مختار گاهی اموال میفرستاد برای اهل بیت علیه السلام. روایت دیگری باز در جاری کشی است از امام باقر سلام الله علیه که راوی عبدالله ابن شریک نامی است، میگه که در ظاهرن منا بوده، ایام حج بوده که نزد امام باقر سلام الله علیه بودیم، که میگه که یک ارشاد که شیخی دخل علیه شیخون، پیدا زمان امام باقر فرزند مختار وارد میشه بر امام باقر، برای سنی ازش گذشته بوده، وارد شده گفت من ابو محمد الحکم ابن المختار هستم، من فرزند مختارم، و امام باقر سلام الله علیه تحویلش کرد و این گله کرد، این فرزند مختار، به حضرت که مردم درباره پدر من تعبیر کذاب به کار میبرن، نظر شما چیه؟ میخوام نظر شما حجت برای من. خود این نشون میده که فرزند مختار هم در خط اهل بیت علیهم السلام هست، که ان الناس قد اکثروا فی ابی و یقولون کذاب، مردم نسبت به پدر من کذاب میگن. حضرت فرمود که سبحان الله، اخبرنی ابی، پدرم یعنی امام سجاد به من خبر داد که والله ان مهر امی کان مما بعث به المختار، مهریه مادر من همون از اون پولهای بوده که مختار هدیه داد به پدرم امام سجاد سلام الله علیه. اولم یبن دورنا، مختار مگه خانه های ما رو نساخت؟ و قتل قاتلینا، قاتلان ما رو مختار کشت، و طلب به دماء اینا خونخواه ما شد، فرحمه الله، امام باقر استرحام میکنه، طلب رحمت میکنه برای مختار، و دوباره تکرار میکنه رحمه الله اباک، رحمه الله اباک، خدا پدرتو بیامرزد، ما ترک لنا حقا عند احد الا طلبه، حقی نگذاشت برای ما مگر اینکه طلب کرد، و قتل قتلتنا، طلب به دماء اینا، تکرار کرد. این روایت
عبارت های امام معصوم استاد خیلی ارزش داره.
بله، و خب این تعبیر از امام باقر سلام الله علیه، روایت قبلی هم همینطور از امام باقر، روایت از امام صادق سلام الله علیه از طرح رجال کشی که قال مم تشتت فینا هاشمیه و لخت ضبط، هیچ زن هاشمی در میان ما شانه به موهاش نزد و خضاب نکرد، حتی بعث الین المختار به رؤوس الذین قتلوا الحسین، تا اینکه مختار سرهای قاتلان عبدالله فرستاد برای ما، بعد از اون زنها به هر حال یک خضابی کردند و اینها. و روایت مشابه هم باز روایت دیگری در رجال کشی هست که به همین مضمون که وقتی که سر عبیدالله ابن زیاد ملعون رو مختار فرستاد نزد امام سجاد سلام الله علیه، خر ساجدن، امام سجاد به سجده افتادن و فرمودن الحمدلله الذی ادرک لی ساری من اعدائی، حمد خدای رو که به هر حال انتقام ما رو از دشمنان ما گرفت، و جزل مختار خیرا، امام طلب خیر کرد، جزای خیر طلب کرد برای مختار. اینا روایاتی است که چند روایاته که همه روایات قابل توجهی است درباره شخصیت مختار.
فرمایش هم جالب بود استاد، اینکه تا وقتی که سرهای قاتلین کربلا رو مختار برای ما نفرستاده بود، زنهای هاشمی در چه شرایطی بودن، عمق فاجعه رو میرسونه به میزان تأثیری که روی بنی هاشم داشته.
بله،
خیلی ممنونم. با اجازه استاد من یک کتابی رو هم حالا قبلا دیده بودم معرفی بکنم برای شنوندگان عزیزمون، در مورد قیام مختار اگر بخوان مطالعات بیشتری داشته باشن، با همین نام قیام مختار، سید ابو فاضل رضوی اردکانی، کتاب‌های زیادی تو این زمینه نوشته شده، این هم یکی از کتاب‌های خوبیه که میتونن مطالعه بکنن. در خدمت شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام عرض شب شما بخیر باشه. یک سوالی داشتم در رابطه با پرسمان تاریخی، اینی که زمانی که امام رضا آمدن به درخواست مأمون به طور به مرب دستور دادن لباس سبز بپوشن همه، به به خاطر امامزاده. ولی زمانی که دوباره مجددن به امامزاده به شهادت رسن رفت برگشتن به سمت بغداد، دوباره رنگ مشکی رو انتخاب کردن. خب اگر رنگ مشکی رنگ خب سلسله همون مأمون باشه، حالا مأمون فکر کنم جزء عباسیان باشه، چرا الان علمای ما مشکی رو به عنوان سادات امامه مشکی به سر میکنن به جای امامه سبز؟ متشکرم.
خیلی ممنونیم از شنونده عزیزمون و همراهی که با برنامه خودشون دارن. استاد جباری، سوال رو شنیدیم، چرا مأمون دستور داد که لباسها سبز بشه و بعد مجدد این رو به رنگ سیاه تغییر دادن، و چرا علمای سادات ما الان امامه مشکی به سر میگذارن؟ توضیحات شما رو میشنویم.
بله، یکی دو نکته رو باز باید عرض بکنم برای روشن شدن مطلب. همطور که شنونده عزیز اشاره فرمودن، رنگ سیاه در واقع نماد بنی عباس بود، شعار بنی عباس بود. حالا چرا اینها رنگ سیاه رو انتخاب کرده، هم در لباسشون هم امامشون برحال دیگر برحال پوششی که داشتن یا در پرچمشون؟ این شاید ناشی از همون بحث تزویری باشد که اینها داشتن، این خود رو عزادار حادثه کربلا می دانستن و با شعار الرضا من آل محمد صلی الله علیه قیام کردن برای اینکه جذب بکنه مردم رو، چون مردم طالب به هر حال انتقام نسبت به ظلم های بودن که نسبت به اهل بیت علیهم السلام انجام گرفت. بنی عباس به خودی خود جایگاهی نزد مردم نداشتن، وام گرفتن از جایگاه اهل بیت علیهم السلام در جامعه اسلامی، و لذا در خصوص در خراسان که به هر حال طرفداران اهل بیت زیاد بودن، اینا تونستن خیلی از این فضا استفاده بکنن و قیامشون رو پیش ببرن. اما وقتی که خب خرشون به تعبیر از پل گذشت، افتادن خودشون به جان اهل بیت علیهم السلام، و به تعبیر اون شاعر میگه ای کاش ظلم بنی امیه فیالیت به اثنان ظلم بنی امیه دامدن، و ای کاش ظلم بنی امیه ادامه پیدا میکرد، و عدلی که بنی عباس به هر حال وعده داده بودن، این ای کاش که مثلا در آتش بود و اینها، و ظلم های به مراتب فراتر از اون چه که بنی امیه انجام دادن متوجه اهل بیت کردن. و خب بله، این نمادشون بود. مأمون همونطور که باز اشاره فرمودن، به خاطر باز همون تزویرش در این که بتواند غالب بر اون فضا بشود، این قیام ها رو به نحوی فرو بنشاند و جو مثبتی نسبت به خودش در میان مردم شیعی و علویان یا طرفداران اهل بیت ایجاد بکند، موقتا ارشاد که به سمت رنگ سبز رفت، لباس سبز. چرا؟ چون اهل بیت علیهم السلام بحث نماد سبز و لباس سبز، امامه سبز بین اهل بیت رواج داشت، نمیگم منحصر به این بود، لذا امامه های چه پیامبر چه اهل بیت علیهم السلام سفید هم گزارش شده، سیاه هم گزارش شده، شاید رنگ مثلا خاکستری هم، شاید کبود مثلا گزارش شده، اینطوریه که فقط رنگ سبز بود باشد، اما برخلاف سبز غالب بود در لباس اهل بیت. از این جهت مأمون برای اینکه خودش همسو با اهل بیت علیهم السلام نشان بدهد، رنگ سبز رو برخلاف بنی عباس، یعنی مأمون در مرو، اون دوره‌ای که بر امین غالب شد و در مرو پایتختش در مرو قرار داشت و امام رضا سلام الله علیه را هم دعوت کرد، در واقع احضار بود اما به ظاهر دعوت کرد و بحث ولایت عهدی رو پیشنهاد کرد، در واقع خلاف اون نماد بنی عباس داشت حرکت میکرد. اون بنی عباسی که بدنشون در بغداد بودن و اینها خیلی نگران بودن که مأمون دارد حاکمیت رو منتقل میکند به اهل بیت علیهم السلام، اونها همچنان نمادشون رنگ سیاه بود، اما مأمون موقتا رنگ سبز، تا اینکه حرکت کرد به سمت بغداد، چون خوف این داشت که در بغداد به هر حال یک رقیبی براش تراشیده شود، لذا حرکت کرد به سمت بغداد و در مسیر امام رضا سلام الله علیه و در طوس به شهادت رسوند، و وقتی که وارد بغداد شد اونجا دیگه رویه عوض شد و مجددن برگشت به رنگ سیاه و به این نماد سیاه، و خب شمشیر دیگه از رو بست نسبت به علویان و شیعیان و اینها. بنابراین تا اینجا بر حال اهل بیت علیهم السلام هم اگر احیانا در این دوره بنی عباس گزارش شده که لباس سی مثل امام صادق سلام الله علیه در گزارش هست لباس سیاه پوشیدن یا این نماز رو حفظ کردن از روی تقیه بوده، به خاطر اینکه این فضا فضای غالبی بوده از سوی بنی عباس. اما اینکه چرا علمای ما رنگ سیاه رو برگزیدن، اصل ببینید اصل امامه حال سادات به هر حال سالی امروز در صدها سال هست که علمای سید امامه سیاه بر سر میگذارن، معنیش این نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله اهل بیت الزاماً فقط رنگ امامشون سیاه بوده است، بلکه سفید هم بوده. از جمله امامه صحاب، چون من دیدم گاهی ذکر میشود که سیاه به این جهت که در روز عید قدیر پیامبر صلی الله علیه و آله امامه‌ای داشتن به نام امامه صحاب، اون رو بر سر امیرالمؤمنین سلام الله علیه نهادن، که این داریم در گزارش ها. و اصلا خود این که یک بزرگی به هر حال امامه‌ای بر سر دیگری بگذاره رسمی در میان عرب بوده و گاهی در قبائل رؤسای قبائل برای جانشینشون چون امامه میپیچیدن بر سر میگذاشتن، پیامبر اکرم در قدیر چنین کرد، امامه صحابشون رو بر سر امیرالمؤمنین سلام الله علیه نهادن، اما اون امامه سفید بود چون که از اسمشون برمیاد صحابان ابر دیگه. و پیامبر چون که امامه سیاه هم داشتن، مثلا هنگام فتح مکه گزارش هست که پیامبر امامشون سیاه بود، در گزارش های شیعه و غیر شیعه ما داریم رنگ سبز هم باز گزارش شده. اما اینکه چطور شد که رنگ سیاه انتخاب شد برای مرحال بخصوص سادات، بعضی این رو مربوط دانستن به دوره سید رضی مرحوم که وفاتشون 406 هست اوائل قرن پنجم، که ایشون رنگ سیاه رو اولین بار برگزیدن به عنوان یک نماد شیعی. بعضی هم این رو به عنوان نماد از سادات، بعضی هم این رو به دوره صفویه مربوط دانستن که دوره صفویه به خاطر اینکه سادات به هر حال عزادار جدشون ابوالعبدالله سلام الله علیه هستن و این با نشانی داشته باشن از این باب، امامه سیاه رو دیگه رایج کردن برای سادات. یک اختلاف دیگه هست، قدیم متقن از هم دوره صفویه به هر حال این بیشتر رواج پیدا کرده و سادات یا امامه سبز داشتن یا امامه سیاه از این باب. بله
خیلی ممنونم استاد. خب فرصت از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌مون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی با شماره تلفن 0903 چهار شماره آخر 9186 پرسیدن که چرا یهودیان ادعا دارند که مالکان اصلی مسجد الاقصا و فلسطین هستند. لطفاً پاسخ دهید، سپاسگزارم.
ببینید حسن، مسجد الاقصا این مکان عبادی جایی نیست که کسی مالکش باید بشه، مثل این که مسلمان ها ادعا بکنن که ما مالک مسجد الحرام هستیم، چون به هر حال اونجا پیامبر اکرم مبعوث شد. این مکان عبادی است برای کل بشر. همون چیزی که راجع به مسجد الحرام امروز ما مطرح میکنیم که مکان عبادت برای کل موحدین هست، مسجد الحرام همین مطرح بوده. منتها یهودیان ساکن اونجا بودن، بله، به تعبیر ارض موعود بوده. چرا؟ خب مسجد الاقصا پیشینش به دوره حضرت داوود سلام الله علیه برمیگردد، چیز حدود 1000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح، در نسبت زمان ما چیز حدود 3000 سال. بنای مسجد الاقصا توسط حضرت داوود و سپس تکمیلش توسط فرزندش حضرت سلیمان سلام الله علیه انجام گرفت به عنوان مکانی عبادی. و در اون زمان چون که به هر حال انبیاء بنی اسرائیل، حالا بعد از اون هجرتی که حضرت موسی سلام الله علیه نجات داد بنی اسرائیل رو از چنگ فرعون و اونها رو هجرت داد به فلسطین و چقدر هم حضرت موسی رو اذیتش کردن و دقش دادن در واقع در مسیر، و اصلا خود نوع عمل کرده اینها نسبت به حضرت موسی سلام الله علیه و وصی او و نوع ورودشون به ارشد فلسطین خودش لکه ننگیست بر پیشانی اینها. به هر حال آمدن و اونجا ساکن شدن، اسکان داده شدن و خب قرنها در اونجا بودن با یک پیشینه بسیار بدی. به تعبیر قرآن یقتلون النبیین بغیر حق، انبیایی رو کشتن و چقدر ظلم کردن. با یک چنین پیشینه اینها ساکن بودن. حضرت عیسی سلام الله علیه در همون فلسطین مبعوث شد، متولد شد، مبعوث شد. چقدر با حضرت عیسی مخالفت کردن و به حضرت مریم چه تهمتی ناروایی مطرح کردن، توسط بنی اسرائیل انجام گرفته همه اینها. و با یک چنین پیشینه اینها ساکن اون سرزمین بودن، بله با یک چنین پیشینه ننگاوری، اما مالک بیت المقدس نیستن. مالک بیت المقدس خداوند متعال هست و هر کسی که موحد باشد، مؤمن باشد، در اونجا طبیعتاً حق سکونت داره، حق زیارت داره. و اینطور همین تعبیری که قرآن راجع به مسجد الحرام به کار میبره که مشرکان گویا خود رو مالک مسجد الحرام میدیدن و قرآن میفهمه این اولیاءه الا المتقون، ولایت بر مسجد الحرام رو افراد با تقوا نمیتونن داشته باشن. اونجا هم به همین ترتیب و لذا رسول خدا صلی الله علیه در شب معراج هر کس سیر داده شد به مسجد الاقصا، در حالی خب در اون زمان هم یهودیان ساکن بودن و بنی اسرائیل بودن، اما قرآن نام میبره از مسجد الاقصا و جایی که پیامبر سیر داده شد. و تا همین اواخر هم همین طور بوده، چه مسلمانان، چه یهودیان، چه مسیحیان ها ساکن اونجا بودن. متاسفانه این جریان صهیونیسم آمد و یک چنین انحصار طلبی رو نسبت به مسجد الاقصا مطرح کرد.
خیلی ممنونم، فرصت از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌مون هستیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
استاد جباری، شنونده عزیزی با شماره تلفن 0-935 4 شماره آخر 24-31 سوال کردن. با سلام استاد، لطفاً در مورد دانیال نبی توضیح دهید، تشکر. در خدمت شما هستیم.
بله، جناب دانیال از جمله انبیاء بنی اسرائیل بوده و دوره حیاتش هم اینطور که از گزارش ها استفاده میشه حدود قرن 6 قبل از میلاد بوده، یعنی معاصر همین بختنصر، در واقع بختنصر، حالا بعد که بعدش هم کوروش کبیر که بختنصر یهود رو به حمله کرد در دو سه نوبت، البته نوبت آخرش که منجر به انهدام بیت المقدس شد و از اونجا یهود رو اسیر کرد و هجرت داد به بابل، گفتن معاصر این دوره بوده. با اختلافی که در این ارتباط هم باز بعضن وجود دارد، اما حدود دوره حیات جناب دانیال حدود قرن 6 قبل از میلاد بوده و گفتن از جهت نسب از نسل حضرت داوود سلام الله علیه بوده است، از انبیاء بنی اسرائیل بوده، از نسل حضرت داوود بوده. و نکته ای که درباره دانیال مطرح هست هم در روایات ما و هم در به هر حال عهدین، این که دانیال عالم به تعبیر خواب بوده، تعبیرهای خوابی، تعبیر رؤیا دربارش خیلی مطرح هست و رؤیاهای تعبیر رؤیاهای گزارش شده، از جمله برای همین بختنصر هست که تعبیر خاصی انجام داد و قضیه مفصلی در اون باره نقل کردن. اجمالا اینکه در به هر حال دوره اسارت یهودیان توسط بختنصر و هجرت دادن اونها از بیت المقدس به بابل در این دوره میزیسته و نقش‌آفرین بوده در دربار بختنصر، هم نقش‌آفرین بوده و تونسته خدماتی نسبت به یهود انجام بده.
خیلی ممنونم استاد جباری، خسته نباشید. و خسته نباشید شنوندگان عزیز برنامه پرسمان، ممنونیم از همراهی شما، ممنونیم برای پیام‌هایی که میدید، برای تماس‌هایی که میگیرید و ابراز لطف‌هایی که نسبت به برنامه خودتون دارید. تا برنامه دیگری از پرسمان تاریخی، همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. اللهم صل على محمد المصطفى Oh,
محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي
بندگی را بسازی به رنگ خدا زندگی را بسازی بیا رکعتی آسمانی بخوانی قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف صدای فضیلت و فکرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو
خدا را صدا کن که باران بگیرد
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت، کتاب روزه از روزه کافی. این حدیث 135 روزه کافی هست. از امام صادق سلام الله علیه فرمودن قال النبی، از رسول خدا نقل می فرمون، حق على المسلم اذا اراد سفرا ان يعلم اخوانه و حق على اخوانه اذا قدم ان ياتوه. خیلی نکته مهمیه. متاسفانه گاهی ما توجه نمی کنیم، مخصوصا زائران بیت الله الحرام، زائران سفر حج و عمره یا زائران عتبات عالیات، یا نه هر سفری که انسان میره این دستور دینی هست. مخصوصا الان سفرهای قابل توجه، الان آدم گاهی یه روز و روز یه جایی میره برمیگرده، شاید اینا امروز در عرف ما سفر مهمی جلوه نکنه، ولی حالا کسی کربلا میره، عتبات میره، مکه میره، عمره میره، سفر طولانی میره. رسول خدا فرمود این مسافر یه حقی داره، دیگران هم یه حقی دارن. حق علی المسلم اذا اراد سفرا ان یعلم اخوانه. این وظیفش، کسی که میخواد بره مسافرت، وظیفش نیست که به برادران ایمانیش اعلام بکن آقا من دارم میرم حج، خداحافظی کنم با دیگران. تعجب میکنم بعضی سفرهای زیارتی خودش رو مخفی میکنن، یا آقا چشم میخوریم. نه، بالاخره کسی به شما التماس دعا میگه، دعا پشت سر شما میکنه، شما زیارت میرید، دعاگوتون هست. اذا اراد سفرن، شما باید اعلام بکنید، وظیفه شماست اعلام بکنید. و وقتی شما برگشتید، وظیفه کسانی است که با اونو خداحافظی کردی. و حق علی اخوانه اذا قدم ان یاتوا، برادران ایمانی هم وظیفه‌شون است وقتی شما برگشتی به دیدن شما بیان. البته این سفر اختصاص به سفر حج نداره، سفر زیارتی نداره، هر سفری. گفتم غیر از این سفرهایی که امروزه دیگه حالا در عرف یکی دو روز شاید سه چهار روز رو سفری به حساب نمیارن، اما حالا شما سفر زیارتی میرین یا نه، مشهد مشرف میشی زیارتی، مکی مشرف میشی زیارتی، عتبات مشرف میشی زیارتی، یا نه زیارتی هم نیست، یه سفر 10 روزه 20 روزه تابستون جایی میرید، بالاخره به برادران خودت، به دوستان خودت اعلان کن. آداب معاشرت نکته بسیار مهمیه. مخفی کردن سفرها خوب نیست. ما حتما تو این سفرها وقتی اعلان کردیم دعاگو خواهیم داشت، ملتمس دعا داریم، ما به اونا دعا میکنیم، اونا به ما دعا میکنن. ممکنه مشکلی داشته باشیم به فریاد ما برسن، خب شما خداحافظی میکنید، وقتی هم برگشید اونا وظیفه دارن به دیدن شما بیان. خود این یکی از مهمترین مسائل معاشرته. چرا الان معاشرت ها کم شده؟ متاسفانه امروز معاشرت ها در جامعه دینی بسیار بسیار کمه. گفتم به عنوان نمونه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، آخرین باری که شما در یه مهمانی مفصل دوستانه، نمیگم حالا دوستانه جای خودش، مفصل بین خویشاوندانتون شرکت کردید کی بوده؟ یه جلسه که همه برادرها، خواهرها، عموها، عمه‌زاده ها، خاله‌زاده ها، پسرعموها، کی بوده؟ و یادمون نمیاد. بسم الله، خود شما، خود ما آخرین باری که یه مهمانی دادیم همه بستگان، دوستان، عموها، عمه‌زاده ها، خاله، همه رو دعوت کردیم کی بوده؟ یادمون نمیاد. خب اصلا معاشرت ها به صفر رسیده. کرونا مدتی بهانه شد، بعد از کرونا هم دیگه بهانه های دیگه. این همه از ارزش های دینی فاصله گرفتیم. حتما عزیزان تصدیق میکنن، برای خود من پیش آمده گاهی در این جلسات مهمانی هایی که حالا بعد از چند سال حالا اتفاقا پیش میاد، یا نه در یه عقد و عروسی پیش میاد، یا خدای نکره در این جلسه عزای پیش میاد، سوال میکنیم آقا این جوان کیه، نمیشناسیم. بعد میگه آقا این مثلا نوه عموی شماست، این پسر عمو تو نمیشناسی، این فرزند اونه. یعنی الان ما نوه عموامونو دیگه نمیشناسیم، دامادهای عموامونو نمیشناسیم، دامادهای متاسفانه به اینجا رسیدیم. که از نکات مهم در بحث معاشرت ها این است که معاشرت خیلی کم شده، بسیار بسیار کم شده. هیچ بهانه ای هم پذیرفته نیست، هیچ بهانه. نگید آقا ما مشکلات مالی داریم. روایت شما مفصل خوندیم که ائمه علیهم السلام فرمودن که مهمان یأتی برزقه و یرتهل بذنوب اهلی، روزیشو میاره. اینا باور میخواد، باور دینی میخواد، من باور کنم که آقا خدای متعال وعده داده، اهل بیت وعده دادن که آقا این مهمان اومد، مهمان روزیشو میاره. اینو باور داریم؟ اگه باور داشتیم میگه نمیگفتیم ما خرجمون زیاده و نمیتونیم مهمانی کنیم. یعتی به رزق، روزیشو میاره. وقتی هم میره یرتهل و به ذنوب اهل، گناهان اهل این خانه رو میبره. به هر حال یکی از نکات مهم تو رفت آمد ها همینه. شما سفرتو مخفی نکن. چه خبر است؟ چی میترسی؟ میترسی حالا برگشی چهار نفر بیان مهمانی خونه شما؟ پس حق علی المسلم، شما وقتی میری مسافرت باید اعلام بکن. عرض کردم چه سفر زیارتی مشهد و مکه و عتبات یا نه یه سفر دیگری، البته حالا غیر از این سفرهای مختصری که بعضی، شما اعلان کن و وقتی برگشتی حق علی اخوانه اذا قدم انیت، اونا باید بیان دیدنشون. با هر کسی خداحافظی کردی اونا موظفن بیان. اونا اگر نیامدن کوتاهی کردن، شما اگه خداحافظی نکنی شما کوتاهی کردین. این یه روایت در موضوع آداب سفر هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان نداره، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید خیانت میدم جان، به امید وگرنه طاقت اجران ندارم، وگرنه طاقت اجران ندارم، دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
عصر شما بخیر باشه دوستان شنونده. برنامه کوتاه مدت جرعه رو به اتفاق شنیدیم با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی و شرح حدیثی از احادیث کتاب شریف کافی. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. استحضار دارید که رادیو